أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در آناتومی بدن به امروز، صحبت راجع به حلق یا به حلقوم یا گلو، البته تفاوت هایی بین این مسمیات وجود داره. حالا حلق یعنی گلو و شامل لوزه ها و نرم قسمتی از نرم کام، زبان کوچک، و بعدش هم حلقوم. البته حلقوم، کلمه عربی حلقوم به معنای نی هست، نی که هوا از راه اون رد میشه و به ریه میرسه. ولی اینجا مراد از حلقوم همین گلو که در عربی بهش میگن بلعوم، به گلو میگن بلعوم، یعنی محل قرط دادن غذا و آب، و چون از بلعه اومده، بلعه یعنی قرط داد. و در حقیقت حالا مجرای تنفسی، مجاری تنفسی از بینی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا حلق. اونجا که حلق میرسه یه انحرافی در این مجرا، انحراف 90 درجه است. بعد به سمت پایین و یک زاویه قائم تشکیل میده. اونجا یک لوله یا انبوب عضلانی کوتاه، اسمش بلعوم، معلوم شد. مجرای تنفسی، مجرای هوا از بینی که میاد، میرسین مجرا کج میشه، میرسه به یه جاییست که انحنای 90 درجه داره. اونجاست یک لوله نسبتا زخیم، لوله ایست که عضلانی و هم عضلانی هم کوتاه، با اون میگن بلعوم. حالا شاید مرادفش در فارسی همین حلقوم است. گل لقمه را از حلقومت میکشم بیرون. حلقوم یعنی جای مرور غذا. حتی اون محل بحثی که الان داریم بحث میکنیم، محل مرور غذا نوشیدنی و هواست. جای محل تلاقی ما بین مجرای تنفسی و مجرای گوارش، از گاه گوارش در یه جایی به هم ملاقات میکنن و یک جایی خلاییه. اونجا هم آب و غذا رد میشه و هم هوا رد میشه، بهش میگن بلعوم. شاید در فارسی بهش میگن حلقوم. خیلی خوب. البته غذا و نوشیدنی، مایعات، از راه همین حلقوم، از راه همون بلعوم، از راه همون گلو به سمت مری، هدایت میشه و از مری به معده. بله، ولی هوا از بینی میاد، از اونجا رد میشه به سمت حنجره و اونجا هم اون غضروفی که مجرای تنفسی را موقع غذا خوردن میبنده و اجازه نمیده غذا وارد نی و ریه بشه که آسیب جدی میبیند. خب اون چیزیست که نی را و حنجره را میبنده، در عربی به نام لسان المزمار، لسان المزمار. خیلی خوب، بله، این کارش این است که حنجره را میبنده موقع مرور قبور و مرور غذا و آب و مانع از خفه شدن میشه. حالا خود این حلقوم، خود همین بلعوم که در عربی بهش میگن بلعوم، سه قسمت داره. قسمت اولی حلقوم انفیست، یعنی دماغی، پشت دماغ قرار دارد. حلقوم انفی پشت دماغ، پشت بینی قرار دارد. و دومی هم قسمت فموی، یعنی دهانی، دهانی و این قسمت پشت دهان قرار دارد. بله، پشت دهان قرار دارد. یکی هم قسمت حنجره‌ای، قسمت حنجره‌ای است که این پشت مدخل حنجره قرار دارد. البته این بلعوم یه لایه های مخاطی داره، یه سری عضلات داره که کمک میکنه به عبور غذا نفس، و دارای قده های مخاطی که این حلقومی که بعد از زبان کوچک با ترشح موادی نرم میکنه و باعث میشه که غذا به راحتی عبور و مرور کنه. پس قده های مخاطی داره. خیلی خوب، در حقیقت ما درباره چیزی صحبت میکنیم، حالا حلقوم باشه، درباره چیزی صحبت میکنیم که حقیقتش یک تقاطع است، یه چهار راه است، یه تقاطع است. یه راهی به سمت بینی و یه راهی به سمت دهان و یه راهی به سمت مری و یه راهی به سمت نی و ریاس. چهار راه هست، این یه تقاطع، یه تقاطع و یک چهار راه، یه چهار راه مهم، یه چهار راه استراتژیک که نقشی در تنفس و در غذا خوردن دارد. البته این گلو، این حلقوم بیماری هایی دارد، حالا مختلف، یکی از این بیماری ها مثلا بسته شدن مری اسفنکر، مانع دخول غذا یا سخت شدن بدن غذا. گاهی هم التهاب پیدا میکنه یا خود این حلقوم، این گلو ملتهب میشه، یا اینکه لوزه ها ملتهب میشن. و البته لوزه ها، ما دو لوزه در نرم کام بالا دو طرف گلو قرار دارن، یکی سمت راست یکی سمت چپ حلقوم بلعوم. یه لوزه سومی هم هست، اون در راه و در مجرای تنفسی قرار دارد. کار این ستا لوزه دفاع از بدن و مقاومت بدن، جزو دستگاه مقاومت، دستگاه لنف بدن است، جزو اون است و عمل کردش جلوگیری از ورود میکروب و ویروس. کارش که اینه. البته منشأ التهابش، منشأ التهاب حلقوم گلو ویروس است. حالا عامل التهاب ویروس، حالا چه ویروس سرماخوردگی منجر به التهاب گلو، چون سرماخوردگی گفتیم انواعی داره، ممکنه منجر به دندان درد، ممکنه منجر به گوش درد، ممکنه منجر به گلو درد، مختلف، ممکنه منجر به التهاب ریه سینه. پس این ویروس عامل التهاب، ممکنه ویروس سرماخوردگی باشه، التهاب ورم کردن حالا این غده ها یا سرخ شدن گلو التهابی ایجاد میکنه. گاهی این لوزه ها بزرگ میشه، انقدر بزرگ میشه که غذا خوردن سخت میشه همراه با درد. گاهی هم به خصوص لوزه سوم زمانی که بزرگ میشه منجر به سختی تنفس، نفس، نفس انسان سخت میشه، حالا تنگ میکنه، ولی ممکنه حتی روی شنوایی اثر بذاره و شنوایی را ضعیف بکنن. خیلی خوب. البته در التهاب لوزه ها گلو درد، یعنی غذا به سختی خورده میشه، در التهاب حلقوم باز هم این حالت وجود داره، ولی مسئله نفس یا مربوط بشه به لوزه هاست. خیلی این راجع به حلقوم آناتومیش. حالا آمدیم سراغ حنجره. حنجره یک عضو کوچولو وصل میکنه ما بین ملعوم گلو و نی، بین ملعوم و نی یه دستگاه کوچولویی است که وصل میکنه ما بین گلو و نی، نی که منتهی میشه به ریه. خیلی خوب. و تارهای حنجره، تارهای صوتی، تارهایی که سبب میشه که صدا از انسان خارج بشه و سبب تولید صدا، حتی سبب تولید مثلا فرض کنید که کلام، صحبت، البته اصل صدا از حنجره، ولی تقسیم این صدا به انواع حروف، انواع صداها، عوامل دیگری در آن داخل دارد. یکی زبان کوچک، یکی دندانها، یکی زبان، یکی لبها و دهان، ممکنه چیزهای دیگه باشه. این عواملی است که در حرف زدن و این تقسیمات صدا نقش دارد. خیلی خوب، البته حنجره جزو دستگاه تنفسی هم هست، هوا از اونها عبور میکنه، چه در ورود در نفس، چه در دم، چه در بازدم است. این چون رد بشه از این کارها صدا تولید میشه. بله، البته طول حنجره 4-5 سانتی متر است. جایگاه جای اون هم به مرور زمان ممکنه تغییر کنه. در کودکی، در ابتدا در کام است یا در نرم کام، ولی به مرور زمان و در بزرگسالی تا وسط گلو، وسط گردن میرسه، پایین میاد. بس به مرور زمان جای حنجره تغییر میکنه. البته حنجره 3 قسمت داره. قسمت اول دارای تار است، تارهای، یعنی عبارتی است که از لایه هایی است، دارای تار است، ولی این تارها کاذبه، صدا تولید نمی کنه. می تونه پشتوانه باشه، ولی نمی تونه صدا تولید کنه. اینا بهش میگن حنجره فوقانی است. حنجره فوقانی دارای تار است، منتها صدا تولید نمی کنه. قسم دوم حنجره وسطی، حنجره وسط، که این هم دارای تارهای صوتی، البته حالا این رده هاست، تارهای صوتی لایه هاست، و اینها تارهای حقیقیه، یعنی صدا تولید میکنه. پس صدا در تارهای حنجره وسط، یعنی قسمت وسط، حنجره وسط تولید میشه. قسم سوم هم از حنجره بهش میگن حنجره تحتانی است. البته این همون قسمتی که وصل به نی، اون قسمتی از حنجره که محل اتصال به نی. خیلی خوب، ما روایتی داریم در کتاب توحید مفضل، البته کتاب توحید مفضل املای امام صادق، امام صادق املا کردن، کتاب علمیه درجه 1 هست، و این روایات و این کلام امامی که در این کتاب وارد شده اهلشه میخواد، واقعا علمیست، بیش از توان ذهن بشر. خیلی خوب، در توحید مفضل میفرماید من جعل فی الحلق منفذین، کی در حلق، در گلو، در حلقوم دو تا راه قرار داده، کی این کار رو کرده؟ من جعل فی الحلق منفذین احداهما لمخرج الصوت، دو تا راه، یه راه برای خروج صدا، یعنی حنجره که منتهی به نی، احدهما لمخرج صوت یعنی برای خروج صدا، و این در حقیقت همون حلقوم است. البته عرض کردم در عربی وقتی میگن حلقوم، حلقوم یعنی مجرای تنفسی، یعنی نهی، یعنی حنجره، اینا بهشون میگن حلقوم. حلقوم المتصل بالرئه که به ریه ها وصله، به ریه منتهی میشه. و الاخر راه دیگری که خدا در گلو قرار داده راه قضاست، محل نفوذ قضا. خیلی خوب، منتهی میشه به راه دوم، به مری، و مری هم منتهی میشه به معده است، و از راه اون قضا به معده میرسد. خداوند هم در این روایت میفرماید وله المری و الاخر منفذ القضا، محل عبور و مرور قضا، نفوذ قضا، و هو المری، و مریه المتصل بالمعده که به معده وصل است، الموصل الغذاء الیها که غذا را به معده میرساند، و جعل علی الحلقوم ولی روی مجرای تنفسی یعنی حنجره و نی طبقا یه طبقی قرار داده، یه غروفی یمنع الطعام، ما نمیشه که غذا به وارد نی و وارد ریه بشه، ان یصل الی الرئه و یقتل، سر را میکشه. غذا اگر وارد مجرای تنفسی بشه و به ریه برسه، انسان را خفه میکنه و میکشه. البته شک نیست که حنجره مهمترین قسمت دستگاه صوتی، دستگاه صدا، مهمترینش. در روایت داریم فرماید که اطل الفکر، باز از امام صادق، زیاد فکر کن، عمیق فکر کن، طولانی، اطل، اطل از طولانی آمده، طولانی فکر کن، زیاد فکر کن. یا مفضل فی الصوت و اللسان، در صدایی که از انسان صادر میشه، زبان و لسان و شفتان دو تا لب و الاسنان دندان ها، بله، لصیاغت الحروف، همه اینا نقش دارد در به وجود آوردن حروف الف ب ت و والنغم، هم حروف هم نغم، نغم یعنی الحان، لحن، لحن صدا، ترانه است، صدای خوش. والنغم و اشبه شیء بذلك المزمار، شبیه ترین یعنی این دستگاه صوتی خیلی شباهت دارد به مزمار بزرگ، نه بزرگ، به المزمار، بله، اشبه شیئن به المزمار الاعظم، البته مزمار نه انواعی داره، یکی نه مختصر کوچیک یک لوله است، یکی مثلا ممکنه باز بیش بزرگتره، یکی هم خیلی بزرگه، بهش میگن مزمار یعنی اعظم، اعظم یعنی بزرگ، نیست که بزرگ است یا بزرگتر است. خب نه بزرگتر کدومه؟ امروزه معادلش ویلان، ویلان اینی که یک قسمتی داره که باد تولید میکنه و این باد میره داخل نی و سبب تولید صدا میشه. فالحنجره تشبه قصبة المزمار، حنجره شبیه است به نی. البته اون سر نی، سر نی یک چیزی نرمی داره، حالا پوست یا امروزه پلاستیک میذارن که این وقتی هوا از او عبور میکنه سبب تولید صدا میشه. بله، قصبت المزمار و ریه تشبه زق، ریه هم شبیه مشک هواست که او را فشار میدن صدا در نی تولید میشه. تم ویلون امروزی که ای بازش میکنن میبندن، این در حقیقت هوا تولید میکنه، حرکت هوا میره داخل نی مزمار. بله، و ریه تشبه الزق الذي ينفخ فيه، که رو باد میکنه، تدخل الريح تا اینکه باد وارد نی بشه، لیخرج الصوت تا اینکه صدا خارج بشه. فرماید که کل اصابع التي تقبض على الزق، خب این زق، این مشک، این قسمت هوایی بادی چگونه می فشارن و هوا خارج بشه؟ با دست، با انگشتان. کل اصابع وان انگشتانی که تقبض على الزق، که این انگشتانی که روی اون مشک، روی اون بادکنک فشار میاره. حتی تجرف میمه تا این که هوا در نه جریان پیدا کنه. غیر انه و این کان مخرج صوت یشبه المزمار به دلاله و تعریف. خوشون میفرماید که امام صادق میفرماید که این محل خروج صدا هرچند شبیه نی به دلالتش، شانهاش و تعریف، فإن المزمار بالحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت. این یه اشتباهی است، اینجا یه تعبیر اشتباه. ما میگیم دستگاه صوتی انسان شبیه به نی است، نی اعظم که ویولون باشه، شبیه به ویولون باشه. این اشتباه بزرگی است. درستش باید بگیم ویولون شبیه حنجره انسان، شبیه شوشه انسان که هوا داره، حال مشبه مخرج صوت. و به هذا یمکن تسمیت الحنجره بالمزمار، میتونیم برای حنجره اسم دیگری انتخاب کنیم و اون نه است، حجره نه است، مزمار است. و به همین جهت هم بله زبان کوچک، به زبان کوچک چی میگن؟ لسان المزمار. در عربی به زبان کوچک میگن لسان المزمار، چون اون مزمار یعنی حنجره را بازو بسته میکنه، پس ارتباط مستقیمی با حنجره داره. خیلی خوب، این راجع به گلو و حلقوم دربارش اناتومیش از ظاهر صحبت کردیم. حالا میاییم حنجره را هم گفتیم، یه چیز دیگری در حلق و در کام و نیم کام، در نرم کام وجود در، بله در حلق، در گلو وجود دارد و اون قده های تیروئید است، قده های تیروئید که این یه قده شبیه به پروانه است، دو طرف گلو قرار دارد، سه دو تا بال، شبیه به پروانه است، در قسمت جلوی گردن قرار دارد، این در قسمت جلوی گردن قرار دارد، پایین تر از حنجره. و کارش هم، عمل کردش، ترشح انزیم، انزیم‌های ضروری برای بدن و این انزیم ها گاهی زیاد میشه گاهی کم میشه، این غده گاهی کم کار میشه گاهی کم بر کار میشه، وقت انسان را مختل میکنه. بله، از اون اندازه نرمال، از اون اندازه لازم گاهی بیشتر بشه گاهی هم کمتر بشه. بله، البته بیماری هایی که در غدد تیروئید ممکنه به وجود بیاد اختصاص به اندازه هورمون و کمکاری و پرکاری نداره، ممکنه غده هایی در تیروئید وجود بیاد، ممکنه کیست در تیروئید به وجود میاد. البته اینا همه درمان میشه با داروهای طب اسلامی، ولی در طب شیمیایی صرفا کنترل میکنند. مثلا باید لیواتراکسین در کمکاری لیواتراکسین مصرف کنه در اون تا آخر عمر، ولی در طب اسلامی با یک داروی جامعه امام رضا و آب مرزنجوش پنج شب نهایتش هفت شب کلن خوب میشه. خیلی خوب، تیروئید تموم شد. قسمت بعدی گلو غدد تیروئید است. غدد پاراتیروئید، یه تیروئید داریم یه پاراتیروئید. البته غده های پاراتیروئید از نظر تعداد چهار عدد. بله، حالت بیضاوی داره، شبیه تخم مرغ بیضاوی داره. اون هم هورمونی از اون ترشح میکنه عمل کردش که تنظیم کننده مقدار کلسیوم در بدن است. اون تنظیم میکنه، چون انسان گاهی کمبود کلسیوم داره رشدش کم میشه، گاهی زیاد کلسیوم تولید میشه رشدش زیاد میشه. به همین جهت اونی که کنترل میکنه همون غده های پاراتیروئید است. بله، و جای غدد پاراتیروئید بالاتر و پایین تر از غده خود تیروئید است. و بله بالاتر، حالا جاش معلوم شد. حالا اومدیم سراغ نی. نی است که در دستگاه تنفسی از گردن رد میشه به ریه منتهی، قفسه سینه و ریه منتهی میشه. البته عرض کردیم اسمش در عربی حلقوم، به نی حلقوم میگن. حالا در عربی امروزی میگن قصبه ریه، رئه، قصبه، قصبه. اون یه لوله ایست که از حنجره شروع میشه و به نیزک ها، نیای ریز، نیزک منتهی میشه و دارای در حقیقت 16 الی 20 قطعه قذروفی است به شکل هلالی، به شکل حرف سی فارسی انگلیسی. بله، و کارش هم راه هواس، هوا از او منتقل میشه تا اینکه هوا به ریه برسه. این راجع به البته این نی عرض کردیم که نیمه حلقویه، هلالیه، مثل حرف سیه. یه قسمتش هم یه پوسته است یا نرم است. این طرفی که قذروف نیست چون نی مری بعد از حلقوم، حلقوم یعنی نی قسمت جلوی گردن، همین که دست بزنی سفت، پشتش مریض قرار داره، به طرفش تومور هست. نه گاهی انسان یه لقمه بزرگ میخوره، این سبب میشه که نه بزرگ بشه تا این لقمه رد بشه و فشار میاره روی قسمت نرم نی است. یعنی در حقیقت این نی به خصوص اون قسمتی که نرم است و در حقیقت یه پوست است، این به خوردن غذا کمک میکنه. با غذا خوردن و رد شدن غذا همکاری میکنه، فشار میاره این غذا لقمه روی مری و روی این قسمت نرم تنفسی یه جادادی داره، این جادادش که میره سمت نیست. خیلی خوب، این راجع به نی. و قسمت بعدی درباره صحبت میکنیم گردن است. گردن انسان، چون الان قرار از بالا شروع کردیم به سمت پایین اعضا را شرح میکنیم، گردن هم نی از او رد میشه، مری از رو رد میشه. پس در حقیقت ترکیب گردن عبارت از نی و مری و اوداج و دجین، یعنی شریان و ورید گردن که خون از اونها رد و بدل میشه و علاوه بر این اعصابی داره در پشت گردن، بهش میگن علبا. اینا عصبات اعصاب، بله عصب خیلی کلفت و قوی، علاوه بر ستون مهره، مهره هایی که از گردن در گردن هست، یک قسمتی از ستون مهره هاست، بله البته قسمت آلایی ستون مهره، حالا ستون مهره یک قسمتش در گردنه، یک قسمتش در پشته، یک قسمتش هم در کمر میرسه تا انتهای کمر. در حقیقت تعداد مهره هایی که در گردن قرار دارند 7 تاست و از داخل اینا نخاع عبور میکنه. ببین پس گردن شد نی، مری، رگای خونی و تیکی، دوتا ودج، اینایی که در ذبح قطع میشه 4 تاست، دوتا ودج. رگهای دیگری هم وجود داره مثل اخدعین، این محل حجامت در گردن، و ممکنه باز هم رگهای دیگری است. بله ممکنه بهشون میگن ورید ابهار، البته ابهار ورید قلب، رگ قلب است، ولی بین رگهای گردن هم ابهار گفته میشه که قطع میشه. خیلی خوب، دارای مهره هاست، ستون مهره گردن و دارای نخاع. این راجع به گردن. البته این قسمت بارزی که در گردن بهش میگن در عربی السمه، این در اصل زبان قرار دارد، السمه، و یه گریش در حقیقت در گردن قرار دارد و محل ورود به داخل بدن، این حد فاصله بین خارج و داخل بدن. این راجع به گردن. البته گردن قسمت هایی داره، یکی از قسمت ها انتهای گردن که بهش میگن قصاره است. این قصاره اگر محکم باشه، اگر قوی باشه، این نشانی از قوت و قدرت انسان، نشانی وستر گردن نشانه قوت و قدرت انسان ممکنه ظاهر بشه. همین جهت حضرت امیر در شعر می فرماید انا الذی سمتنی امی حیدره که خلیف غابات شدید القصره. من همونی که مادرم نام حیدره رو گذاشته، یعنی حیدر، مانند شیر جنگل هایی که اصل گردنش و انتهای گردنش محکم و قوی، شدید، شدید یعنی محکم، قصره یعنی انتهای گردن. بله، بالاخره قدرت توان در گردن مقایسه میشه محلش. به همین جهت کسیست که قوی توانمنده بهش میگن چی؟ میگن گردن کلفت. گردن کلفت یعنی قویست، یعنی توان داره، پشتوانه داره. خیلی خوب، از گردن نشانه قدرت هست. علاوه بر این هم گردن محل مرگ است، محل مرگ و زندگی، مرگ است، محل مرگ. این عضو مرگ است. چرا؟ چون حیوان را وقتی میخوان بکشن گردنش رو قطع بکنن، اون چاروادجش رو قطع بکنن. در جنگ قدیمی قدیم با شمشیر گردن قطع میکردن، در اعدام ها گردن میزدن، یعنی گردن این بزنید، این گردن یعنی مرگ، گردن این شخص را بزنید. خب این معلوم میشه که گردن جای حساس بدن است و می توان به وسیله قطع کردن اون سریعترین حالت مرگ را وجود آورد، یا مرگ بیره درد، یا مرگ بیرنج. این حالت داره. و وقتی مثلا گوسفند سرشه می برن بعد از یه دقیقه است میمیره. ولی اگر میخوان کسی مثلا از طرف سینه بکشن، به این راحتی کشته نمیشه. از نظر شکم بکشن، از صف سر بکشن، به این راحتی کشته نمیشه، مگر اینکه سرش شکافته بشه. رو مثلا قلبش بزنن، البته اینا معتدی هاشه داره، احساس دردم زیاده، ولی گردن و گردن زدن و ذبح کردن این سریعترین مرگ است و مطمئن ترین مرگ است. اگر کسی را تو سینه بزنید ممکنه زنده بمونه، اگر رو سرش هم بزنی ممکنه هم زنده بمونه، ولی گردنش که بزنی دیگه امکان زنده ماندنش نیست، چون اونجا رگهای خونی وجود داره که با قطع کردنش رسیدن خون به مغز با مشکل مواجه میشه، و اگر خون 6 ثانیه به مغز نرسه انسان میمیرد. خیلی خوب، پس این راجب همین جهت هم در قرآن خداوند میفرماید راجب نزع روح، یعنی کندن روح از بدن، از پاها شروع میشه، پاها از کار میفته میرسه به شکم، شکم به سینه، سینه به حلقوم، گردن. همین جد خدا در قرآن فرمود حتی اذا بلغت النفس الحلقوم، ببین وقتی نفس و حلقوم به گلو برسه و انتم حین اذن تنظرون. این مرگ، مرگ کنده شدن روح و نفس تا اینکه به حلقوم به گلو برسه، این میشه مرگ، به گلو برسه. البته در این آیه تعبیر دقیقی است، می‌فرماید نفس حتی اذا بلغت النفس الحلقوم. این اشاره میکنه به این که خروج روح باعث مرگ نمیشه، خروج نفس باعث مرگ میشه. نفس اگر خارج شد این باعث مرگ میشه، چون انسان موقع خواب روحش خارج میشه، دنیا را میچرخونه، میچرخه، ولی نفس که میمونه، نفس یعنی چیزیست که ارتباط به نفس داره. شاید بتونیم بگیم اون اکسیژن بدن است که اگر اکسیژن خارج شد به شکل دی اکسید کربن، در این صورت مرگ محقق، در بلغت النفس الحلقوم، مرگ یعنی رسیدن نفس به گلوس. پس گلو میشه گفت محل مرگ است. حالا بحث بعدی، میرسیم به سینه، صدر. در عربی به سینه صدر گفته میشه. خب در فارسی سینه هم به صدر گفته میشه، هم به پستان بهش میگن سینه. البته ما پستان را بحث خواهیم کرد جداگانه، ولی حالا خود قفسه سینه رو به طور کلی بحث میکنیم. البته قفسه سینه به عنوان یه عضو واحدی نیست، اعضایی داره، یکی مثلا خود ادامه نی، نیزک ها، شش یعنی ریه، دوتا شش، قلب و چیزای جوانح و چیزای دیگه داره، دیافراگم، دنده ها، یا قفسه سینه. ولی ما در روایات ما روی سینه تاکید زیادی شده و مسائل زیادی دربارش گفته شده. البته شاید مراد از سینه خود قلب است، چون این چیزهایی که گفته خواهد شد مربوط میشه به قلب، ولی به اعتبار قلب به سینه، این مسائل را به سینه نسبت بدن. ولی ما قانون من این است که الفاظ را رعایت میکنیم. ما صدر یعنی سینه را جداگانه بحث خواهیم کرد، شش ریه جداگانه بحث خواهیم کرد، قلب و رگ ها جداگانه بحث خواهیم شد، قلب آرد جداگانه بحث خواهیم کرد، دنده ها جداگانه بحث خواهیم کرد. و به همین جهت ما مقید به الفاظ حالا آمدیم سراغ صدر، سینه. بله درباره سینه، سینه یک محفظه است که از صندوق استخوانی، صندوق است، از قلب و ریه محافظت میکنه. البته اینجور نیست که هیچ قابل فشار دادن و قابل حرکت نیست، نه قابل حرکت، حالت کشی داره، میتونی رو سینه فشار بیاری سینه میاد پایین، ولی دوباره برمیگرده سر جاش، پس حالت کشی داره. بله ارتجاعیه در حقیقت، و از قلب و ریه محافظت میکنه و از سینه، نی و مری عبور میکنم و همچنین تشکیل میشه از ستون مهره مهرهایی هست ستون مهره و شراسیف شراسیف داره که انتهای دنده هاست حالا این باید دربارش بحث کنیم نقشی داره در سلامتی اضلاع یعنی دنده و جوجو جناب سینه است بله و اون چیزهایی که بین دنده ها وجود داره و دنده ها را هم مرتبط میکنه این هم محل بحث قرار میدیم چون اینا هم بیماری دارد دردهایی دارد بله و میشود درباره اون بحث کرد خیلی خوب حالا ممکنه صحبتی که راجع به صدر سینه میشود از محفظه بودن صندوق بودن محافظ بودن محافظ قلب محافظ ریه تجاوز نمی کنه خب اگر بگیم صدر سینه یعنی چی؟ اگر سینه یعنی همون قسمتی است که پایین گردن تا شکم دنده داره و از قلب و ریه محافظت میکنه به این حد فقط ولی در روایات ما یه توجه خصوصی راجع به سینه شده و کارهای زیادی به سینه نسبت داده شده اینا روایات متعددی است که نمیتونیم همه را ذکر کنیم شاید نیازی نباشه فقط صرفا اشاراتی کنیم به اینکه چی چیزی در روایات وجود داره راجع به سینه راجع به صدر چی چیزهایی وجود داره و چرا اینقدر به صدر به سینه اهمیت داده شده البته عرض کردم شاید تمام این حرفا به اعتبار قلب است و حالا انشاءالله در صحبت از قلب اینها را جدا سازی خواهیم کرد البته الان کیلویی به همه جا به همه موارد اشاره میکنیم ولی قلب خودش پادشاه بدن است قاعد آمد و همه چیز به قلب منتهی میشه ولی کار به قلب الان نداریم کار به خود سینه داریم روایات فرض میکنه برای سینه خیلی برای سینه بصر بینایی فرض میشه لا تعمل ابصار چشما چشما کور نمیشه ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور ولی او قلبا کور میشه قلبی که در سینه قرار دارد اونا کور میشه پس یک کوری داره و بینایی داره یکی هم تنگی گاهی سینه انسان تنگ میشه دل تنگ تنگ میشه گاهی گشاده میشه ساعت داشته باشه گاهی شرح میشه گاهی حرج میشه حرج داشته باشه گاهی علم گاهی جهل گاهی سنگینی گاهی نور گاهی تاریکی جولان سینه جولان اختلاج داره جهشان میجوشه سینه میجوشه وعی یعنی گرفته میگیره نسیان فراموشی دار شک در سینه است و بله اطمینان در سینه و قذف القا پرت کردن، غلیل جوشیدن، حرارت گرم شدن، وغر بهش میگن وغر الصدور، سردی دل سرد میشه، سینه سرد، گاهی یخ اثلج صدری در عربی وقتی انسان انتقام میگیره میگه دلم خنک شد، و جوانح هم داره بلابل داره حدیث نفس، وسواس الذي يوسوس في الصدور قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس شيطان در سینه انسان، در سینه انسان وسوسه میکن. تا جایی که میشه گفت سینه کل انسان است و محل تعادل انسان، همین جهت اگر کسی میخواد از خودش حرف بزنه میخواد بگه من، کجا اشاره میکنه به سینهش؟ میگه من. به سینه اشاره میکنه ولی میگه من، یعنی من که این سینه کله کل خودم هست. و وارد شده که نبا عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود و هم الى صدره، سینهش نشان داد، اشاره کرد و قال و فرمود نحن والله ذریت رسول، ما فرزندان پیامبر، ما به قسم به خدا فرزندان پیامبریم. البته سینه هم میتوانه مرکز ثقل انسان، به همین جهت اگر میخواید توازن کسی را مختل کنید سینه شو حول میدی، اون را تو سینه حول میدی، اگر اختلال توازن اون را تو سینه میزنی حول میده، خیلی خوب. یا اگر میخواد اون را بکشه روی سینهش میشینه چون تسلطش بیشتر میشه، اگر دنش رو قطع میکنه خیلی خوب. در این حال هم صد جای حنان، دوستی، محبت، مهربانی، سینه جای مهربانی. به همین جهت وقتی خواهی از محبت کسی تعبیر کنید او را در سینه بغل میگیره، این نشانه محبت که سینه بغل میگیره. او در قرآن هم آمده علم نشرح لک صدرک، آیا سینه شما ما گشاد نکردیم؟ او رب اشرح لی صدری، حضرت موسی فرمود خدایا سینه را گشاده کن. بله حضرت امیر فرمود که ان فی صدری هذا لعلما جما، در این سینه علم زیادی جمع شده. البته بحث درباره سینه و بقیه چیزهایی که در سینه قرار دارن ادامه دارد، ولی چون وقت تمام شد به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.